بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا به حق عدل قرآن یعنی اربابمون امام زمان تو رو قسم میدیم به واسطه حق این عزیز با بخشش سیئات و قصورات و تقصیرات ما قلب و جان ما رو محل عشق به خودت، محل معرفت به خودت، محل انس با این آیات کریمه قرآن قرار بده. به خاطر دل امام زمان، به خاطر این عدل قرآن تو رو قسم میدیم، به خاطر حق مادرشون حضرت زهرا بی جان و سلام الله علیها تو رو قسم میدیم ای خدای کریم، به خاطر حفظ ایمانمون، همین ایمان ضعیف، همین ایمان سست، همین ایمان ناقابل، از ابتلاعات و سختی هایی که این ایمان ما رو تهدید میکنه ما رو در امان بفرما. در گوشه دامن اربابمون امام زمان یک ملجأ و پناهگاه همیشگی مطمئن برای متفضل بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صحبت در ششمین آیه از آیات مربوط به صفت حسنه اصلاح ذات البین بود که در این ششمین آیه، آیه 224 سوره مبارکه بقره محل بحث ما قرار گرفت. آیه رو دیروز خوندیم، یه مطالب مقدماتیش هم خدمت شما عرض کردیم، رسیدیم به تفسیر آیه که دیگه نتونستیم بحث رو ادامه بدیم و در واقع وقتمون هم تا یه حدی به پایان رسید و خدمت دوستان وعده دادیم که تفسیر آیه رو امروز خدمتون تقدیم بکنیم. خب به جهت این که بعضی از رفقا دیروز خدمتشون نبودیم و بعضی از رفقا که تشریف داشتن آیه در ذهنشون تداعی بشه که انشالله بتونیم به تفسیرش بپردازیم، من با اجازه رفقا آیه رو یه بار دیگه با هم مرور میکنیم، تکرار میکنیم که اصلا یادمون بیاد آیه چی بود، مقدماتش چی بود، که بعد انشاءالله به مدد امام زمان علیه السلام بتونیم به اون تفسیرش بپردازیم. دقت بفرمایید رفقایی که قرآن در اختیار دارن، من توصیه میکنم حتما قرآن رو ببینید. مثلا این آیه جز اون آیات فنی که واقعا سردر آوردن از این ریز نکاتش جدا دیدن و دقت میطلبه. در این آیه کریم خداوند فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس والله سمیع علیم. اگر یادتون باشه دو جور ترجمه شد، یه جورش این بود که شما خدا رو در معرض سوگنداتون قرار ندید که دیگه تقوا پیشه نکنید، نیکی نکنید، اصلاح نکنید. با سوگند یاد کردن اینطوری مرتکب این وضعیت نشید، یه ترجمه بود. ترجمه دوم، خدا رو در معرض سوگندهای خودتون قرار ندهید که نیکی بکنید، تقوا پیشه بکنید و بین مردم اصلاح بکنید. خب اینا کارهای خوبیه، مخواب بکنید برید بکنید دیگه، قسم خوردنش دیگه چیه، اصلا چه ضروری داره شما سوگند بخورید بعد برید کارها رو بکنید؟ وقتی که کار خوبه، خب همطور بدون سوگند برو کارتو انجام بده. خب دقت بکنید، این مطالب مقدماتی بود که دیروز خدمتون گفتیم، البته شأن نزولش هم گفتیم اگر یادتون باشه، خاطرتون هست که برای دختر و داماد عبدالله ابن رواحه بود که بین دختر و دامادش اختلاف شد و بعد اینطوری معاقم قسم خورد. حالا در تفسیر این آیه بین مفسرین اختلاف وجود داره که تأکید میکنم انشاءالله رفقایی که دیروز تشریف داشتن مباحث دیروز رو تو ذهنشون داشته باشن که بفهمن چی میخواییم بگیم. بعضی از مفسرین در نظریه اول اینطوری فرمودن که فرمودن این آیه ناظر به افراد و شرایط خاصیه که از شدت عصبانیت سوگند خواب بخورن که دیگه کار خیر رو انجام ندن. خوب دقت بکنید، دقیقا مطابق با همون دوتا ترجمه که داشتیم، این دوتا تفسیر دقیقا در همون راست است. تفسیر اول میگه بستری آیه برای آدمای عصبانیه، آدمای خشمگین. خب چی خشمگینه؟ اصلا برای چی خشمگینه عصبانی شده؟ دقیق بفرمایید. یه عده تو روزگار اهل خیر بودن، کار خیر انجام میدادن، ولی متاسفانه تو کار خیرشون گزیده شدن. مثلا خیلی روحی این رو داشته که با این پسندازهایی که داره بره به فک و فامیل و دوستا قرض بده که کار زندگیونه هم را بیفته. قرض داده که توی قرض هم که داده، بنده خدا از دهن خودش رو زنه، بچه میگه حدی زده که این پول پسنداز کرده که حالا کنار زندگی خودش بقیه هم بالاخره یه رفاهی داشته باشه. ولی در این بین یکی از این افراد یا بعض از این افرادی که بهشون قرض داده خیلی بدرفتار کرده، بهش گفته یه قرض تو سر دو ماه میدم یا سر سه ماه میدم، سه ماهش شد چهار ماه نداد، چهار ماه شد شیش ماه نداد، شیش ماه شد هشت ماه نداد، هشت ماه شد یک سال نداد. خود دیگه چیکار میکنه؟ میگه من پشت دستمو داغ بکنم که به کسی قرض بده. همین ماه مبارک رمضان یه بنده خدایی، یه کاسبی، یه مغازه‌داری میگفت من به یه آقای قرض دادم، قرار بود که مثلا فلان موقع بیاد این قرض ما رو بده، این طلب نسی خودشو برگردونه. متاسفانه هی ما رو آلاخون بالاخون کرد، هی دو ما دو ما سه ما سه با همینطور ما رو کشن، تا اینکه یه بار دیدنش یه جا رفته داره معامله میکنه، معامله نقدی، این تراول همینطور یکی کش با اون سرصدای جرینگ جرینگ خودش میشمونه میده، در حالی که پول منو متاسفانه مدتها آلاخون بالاخون کرد، تا دیدنش بگم فلانی تو که داری مرد مومن، تا اگه نداری چجوری که داره معامله نقد می‌کنی؟ چرا آخه از منو نمیدی؟ یه عده بد برخورد میکنن، بد برخورد میکنن، اون وقت این صاحبان خیر رو پشیمان میکنن. یا طرف رفته زامنش شده، اون روزی که میخواست بیاد برای ضمانت امضا بگیره چقدر قربون صدقش رفت، حالا زامنش شده و امضای ضمانت رو گرفته، بعد رفته قسطا رو نمیده، وام ها رو پرداخت نمیکنه، اومدن بانک میگه من توی زامن رو میشناسه، اینو جلبش کرده، زن بچه‌ش رو تهدید کرده، خونش رو تهدید کرده، کلی گرفتاری و دردسر. وقتی میگه من پشت دستمو داغ بکنم که میخواد از من زامن کسی بشه. یا در آریه دادن و امانت دادن امثال زندگی، یه عده اهل کار خیر هستن ولی خیرشون رو پیش یه افرادی انجام دادن که متاسفانه خیلی بد برخورد کردن. بعد همینجا می روایت هم خدمتون عرض بکنم، حضرت فرمود لعن الله یا صاحب الزمان، لعن الله قاطعی سبیل المعروف، لعن الله قاطعی سبیل المعروف. قاطعی درست قاطعی نبوده که اون نونش اندل اضافه افتاده. خدا لعنت بکنه اونهایی که راه‌های معروف و راه‌های خیر و نیکی رو میان قطع میکنن. سوال شد اینا کیا هستن که من راه معروف رو قطع میکنن؟ گوه همه افرادی که بهشون خیر و خوبی میشه ولی در مقابل خیر و احسان بدی میکنن، بعد او صاحب خیر رو کاریش میکنه که دیگه دستشو داغ بکنه که این کارا رو بکنه. خدا اینها رو لعنت بکنه. این از جهت فقهی استفاده حرمت میشه که این کاری که افراد کنن اولا از جهت فقهی حرامه، غیر از جهت اخلاقی هم چقدر عذاب و عقاب داره. علی حال اولین تفسیر این آیه بنابر نظر مفسرین برای اینطور افرادی که عصبانی شدن. چرا عصبانی شدن؟ برای همین که دست به خیر بودن تا بالی کارا رو میکردن ولی متأسفانه کار خیرشون قدردانی نشده. اون وقت خوب دقت بکنید تو این تفسیر اول چند نکته مد نظره. اولا این تفسیر اول مطابق با شأن نزول این آیه قرآنه. چرا؟ چون در شأن نزولش هم عرض کردیم عبدالله ابن رواحه دختری داشت که این رو به عقد یه آقای در آورده بود، بین دوماش و دخترش گاه گاه اختلاف میشده، اینم هی میرفته صلح میداده. یه بار دو بار میبینه، حالا فرض بفرمایید مثلا دومادش یا حتی دختر خودش چه فرقی داره. بعد از که چند بار بین اینا رو صلح داد و اینا آشتی کردن، دید اینا فایده نداره، دوباره دعوا میکنن. گفت مگه من مریضم؟ مگه بیکارم بیام وقتمو علاف شماها بکنم؟ میخواست زندگی بکنید برید دنبال زندگی، نمیخوام زندگی بکنید برید تو کارتون. و من چه رفتی داره؟ و من چه رفتی داره؟ چرا من خودم این وسط شما خورده علاف بکنم؟ ببینید بر اساس شأن نزول این تفسیر اول انطباق داره، این نکته در تفسیر اول. نکته دوم، این تفسیر در واقع یک نکته فقهی کنارش ملازم میشه. نکته فقهی برای باب عهد و نذر و قسمه، این به اونجا در واقع ارتباط پیدا میکنه. شما آیه خداپرست در باب عهد و نذر و قسم خوندید که با اینا باز متعلقشون چی باشه؟ امر راجح باشه. قسم به امر راجح تعلق میگیره، نذر همینطور، اون یکی دیگه چی بود؟ عهد همینطور. اینا باید راجح باشه. راجح باشه یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتونه قسم بخوره یا نذر بکنه که خدایا مثلا اگر فلان حاجت من برآورد شد، من 5 روز صبح دیگه نماز صبحمو نمیخونم. تو بی خود میکنی. این چه نذر کردنی شد؟ این چه قسم خوردنی شد؟ ترک نماز صبح که امر راجح نیست. یا کسی بود که اگر مثلا من فلان مسئله برام پیش، من قسم میخورم که دیگه از این بعد چشم چرانی بکنم. مثلا حالا متاسفانه که آقا تو از متدینات اتفاق میده، مثلا عاشق یه دختری شده، میگه اگه این دختر به من داده شد که شد، اگه بهش رسیدم که، اگه مثلا من قسم میخورم که از این به بعد حتما چشم چرانه میکنم و هر خلافی هم که دم دست من حتما رد ندم. تو بی خود میکنی، تو بی خود میکنی. اصلا این قسم مشروعیت نداره. چرا؟ چون تکرار میکنم عجلت فقی متعلق قسم، عهد و نذر باید امر راجح باشه. امر راجعه شده که همه تون الحمدلله میشنسی یعنی چی. حالا عبدالله ابن رواحه برای چی قسم خورده؟ برای اینکه از این به بعد اگر دخترش و دومادش با هم دیگه دعوا و نزاع بینشون پیش اومد، دیگه برشون صلح و آشتی ندهد. آیا ترک صلح و آشتی امر راجعه؟ دقت بفرمایید، خوب دقت بکنید، ترک صلح و آشتی امر راجعه یا امر مرجوعه؟ ترکش امر راجعه. فلذا در واقع ای آی مخواد بگه آقا جان عبدالله ابن رواحه اصلا یک قسمت قسم علکی و مردود بی خوده، تو بی خود کردی که اینطوری قسم خوردی، قسمت اصلا باطله. اینم دو تا نکته. نکته سوم، بر اساس تفسیر اول باید یه دونه لا به این اول تبر و تتب و تصلح و اضافه بشه. خوب دقت بکنید قرآن رو ببینید، رفاهی که قرآن در اختیار دارن ببینید. لا تجعل ولا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، آدمای عصبانی، آدمای عصبانی که شما رو جزیدن و اذیتتون کردن، درسته که اشتباه کردن، ولی این اشتباه اونها سبب نشود که شما قسم بخورید که ان لا تبرو، دیگه از این بد نیکی نکنید، ان لا تتقو، دیگه تقوا پیشه نکنید و برید چشم چرانی بکنید، ان لا تصلحو، دیگه بین دختر و دومادت صلح و آشتی ندید، اینا رو ولشون بکنید. نه، این اوضاع سند نمیشه، دلیل نمیشه که شما این کارها رو نکنید. فلذا این قسم شما مشروع نیست، این قسم های نامشروع رو مرتکب نشدید. این تفسیر اول جا افتاد، آقا بحثی دقیقی داشت، خیلی فنی و دقیق بود. و اما تفسیر دوم، خیلی سریعتر خدمتون عرض بکنم، حالا یه جمله هم همینجا بگم ببخشید، حتی بذارید تفسیر دوم رو بگم، بعد از تفسیر دوم نکته پایین رو بگم. تفسیر دوم اینه که بعضی از مفسرین دیگه فرمودن آقا اصلا این عرضه اینجا به معنای معرضیته. یعنی چی؟ یعنی که اصلا بحث سر دعوا و نزاع و عصبانیت نیست، بحث سر اینه که شما میخوان نیکی بکنی، خب برو نیکی کن، میخوان تقوا پیشه بکنی، برو کن. این انقدر خوب بودنش آشکاره که احتیاج به قسم خوردن نداره. تو برو چه قسم میخوری؟ قسم خوردن نداره. بابا جان میخوا بری به اون آقا نیکی بکنی، خب برو نیکی تو بکن، میخوا جهیزیه بدی، آشتی بدی، هر کار میخوا بکنی، کار خوب که قسم خوردن نداره. فلذا در این تفسیر دوم فرمودن این لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، یعنی برای کارهای خیر که خیر بودنش مشخصه احتیاج به قسم نیست. این با اون مبنی فقهی که گفتیم هماهنگه، فقط نکتش اینه که کار خیر، میگن در کار خیر احتیاج به استخاره نیست، شبیه همین قصهه، در کار خیر احتیاج به این همینه، کاری که خیر بودنش مسلمه احتیاج به سوگن خوردن نداری، خب بدون سوگن برو کارت انجام بده و عرض به خدمت شما اون تکلیف خودت رو پیاده کن. و ما نکته پایانی که میخوام خدمتتون عرض کنم که زارم به وقت اذانم یا رسیدیم یا برخورد کردیم نمیدونم، خیلی سریع میخوام خدمتتون عرض بکنم، دقت بفرمایید آقا امام صادق علیه السلام این جمله رو فرمود، این روایت پایانی رو دقت بکنید، روایت پایانی امام صادق فرمود لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین، آقا تو رو به خدا اینقدر قسم نخورید، ورد زبونتون صحبت کردن نباشه، نه صادقین نه کاذبین، قسم دروغ که هیچی، که حرامه، حرام هم در حرام، حتی به راستم قسم نخور. میخواد 2 کیلو هندونه بفروشیم، 2 کیلو چندونم گردو بفروشی، یک کالا بری، چقدر قسم میخوره، شاید قسمش راستم باشه ها. امام صادق میگه اگه یقین داری این هندونه شیرینه، به خاطر فروش یه هندونه قسم نخور، با اینکه یقین داری شیرینه. بابا قسم در فقه ما جایگاه بالا و رفیع داره، قسم برای اثبات حقانیت یک مظلومه، قسم جاش که دادگاهه، اونجایی که کار بیخ میگیره طبق شرط فقهی خودش کار به اون موضع مخصوص خودش میرسه، با قسم یه دعوا خاتمه پیدا میکنه، قسم این جایگاه رو داره. شما قسم رو همطور ورد زبانتون از صبح تا شب، نه 10 بار نه 20 بار، بعض خدا میدونه از صبح تا شب اگه به زیر نظرش بید 100 بار قسم میخورن در روز، مثل عادت کرده ها، برای دروغ و راستش، برای چیزهای با ارزش و بی ارزشش. در حالی که امام صادق نهی فرمودن لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین. بعد جالب اینجاست حضرت در ادامه به همین آیه استشهاد میکنه، میفرماد فان الله سبحانه یقول ولا تجعلوا الله عرضتا لأیمانکم. سنا نیست که خدا رو در مرز سوگندهای خودتون قرار بدید و بچه بازی را بیفته، همه چی به بازی گرفته بشه. خب این دو تفسیری که در این آیه کریمه وجود داشت با اون جزئیات که خدمتتون عرض کردم حتما مد نظر قرار بدید. تو تفسیر اول باید حتما 1 لا در تقدیر بگیریم، ولی در تفسیر دو اون دیگه مقدرم لازم نیست. دقت بفرمایید آیه خداپرست، اون لای که در تفسیر اول مقدر بود در تفسیر دوم دیگه لازم نیست. ان شاء الله خدا توفیق بده این بحث رو، اینا اگه نکته داشت ادامه بدیم، اگه نبود ان شاء الله در جلسه بعد آیه جدید رو عرض می‌کنیم ان شاء الله. یه سلام بفرستید.